طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، جلسه هفتم، نویدهای ایمان دو، چهارشنبه سوم مهر ماه 1353 شمسی، هشتم رمضان.
عرض کردیم که خدای متعال به مؤمنین در قرآن مژده و نوید همه عناصر سعادت را می‌دهد. اون چیزهایی که ما به عنوان عناصر سعادت در مقام فکر و تصور به دست می آوریم که 10-12 تاش رو در اون نوشته قبلی و تلاوت قبلی بیان کردیم، اینها همه در قرآن به صورت نویدهای قاطعی به مؤمنین داده شده است. دو نوید از اون نویدها را که هدایت بود و نور، دیروز در طی آیات کریمه قرآن مشاهده کردیم و تلاوت شد و بهره بردیم. دو تاش رو هم امروز مطرح می‌کنیم و آیاتش رو مختصراً می‌خوانیم و ما بقیه رو هم می‌گذاریم به عهده خود شما دوستان که روی همون ترتیبی که بنده در نوشته قبلی منظم کردم دونه دونه موضوعات رو در نظر بگیرید. قرآن را که مطالعه می کنید و تلاوت می کنید، اون کسانی که عربی می دانند از متن قرآن، اونها که عربی نمی دانند با توجه به ترجمه قرآن سعی کنند اون موضوعات رو پیدا کنند. مثلا یکی از اون موضوعات پاداش اخروی است، یکی از اون نویدها. خود شما در قرآن نظرتون باشه ببینید که در چند جا در کجاها قرآن نوید پاداش اخروی را به مؤمنین و دارندگان ایمان و عمل صالح میدهد. یا یکی از اونها مثلا برتری و غلبه بر دشمنه. و ببینید در قرآن آیا جایی هست که خدای متعال به مؤمنین گفته باشد که شما بر دشمنانتون غلبه پیدا می کنید؟ الان شما جایی رو سراغ دارید که قرآن به مؤمنین نوید داده باشه که شما از دشمنانتون، از صف مخالفتون بالاتر و برترید، در صورتی که ایمان داشته باشید و به تعهدات ایمان عمل بکنید؟ یا گفته باشه که شما در نهایت بر دشمنانتون پیروز میشید در صورتی که در راه فکرتون تلاش بکنید؟ آیا همچین آیه‌ای در قرآن هست یا نه؟ میتونن آقایون جواب بدن آیا چنین آیه‌ای هست در قرآن یا نه؟ و اگر کسی آیه‌اش یادشه ممکنه بخونه الان. خب این آیه‌اش بود: و انتم الاعلون فلا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بله این آیه که اگر چون تو شما مؤمن باشید برتری، دست بالاتر، دست نیرومندتر در اختیار شماست نسبت به دشمنان. آیه های متعدد دیگری هست که وعده می دهد و مژده می دهد به مؤمنین که اینها بر دشمنان و صفوف مخالف خودشون اساسا غلبه قاطع پیدا می کنند. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. از این قبیل آیات فراوان. اینها رو در نظر داشته باشید. قرآن رو که نگاه میکنید، مطالعه میکنید، به جای این که سعیتون این باشه که جزء رو تمام کنید یا سوره رو تمام کنید، سعیتون این باشد که قرآن رو بفهمید. همچنانی که در روایت از امام علیه السلام هست یا از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که من الان یادم نیست چی روایت، ولی هست در کتب معتبره که همت شما در حین تلاوت قرآن این نباشه که سوره رو تمام کنید یا جزء رو تمام کنید. میخواد تمام بشه میخواد نشه، یک آیه بخونید با تدبر با دقت ببینید آیا توی این آیه از این نویدهایی که ما ذکر کردیم که برای رسیدن به سعادت این ارکان و عناصر ضروری هستند و مؤثر هستند، ببینید آیا از این عناصر چیزی رو در قرآن پیدا میکنید که به اونها نوید داده شده باشد، مژده و وعده داده شده باشد یا نه. میخوام به این وسیله خودتون مراجعه کنید به قرآن و به تا آخر ماه رمضان اگر خیلی از آیات قرآن رو موفق بشم برای شما ترجمه کنم و معنا بکنم، مثلا فرض کنید 50 آیه رو معنا میکنم یا 50 آیه دیگر رو یا 60 آیه دیگر رو معنا میکنم. قرآن 6000 آیه است تقریبا، بیش از 6000 آیه. خودتون باید با قرآن انس داشته باشید. اونهایی که عربی دان هستن سعی کنن این انس خودشون و رفاقت خودشون رو با قرآن مستحکم کنن. اونهایی که عربی نمیدانن ضمن این که سعی میکنن عربی یاد بگیرن با زبان قرآن آشنا بشن، قرآن خوندن و فهمیدن قرآن رو هم نگذارن برای بعد از آنی که عربی یاد گرفتن. الان هم قرآن رو بخوانن منتها ترجمه های خوبی از قرآن پیدا کنید که بعضی از ترجمه ها از نظر من خوبه و مورد پسنده. قرآن که میخونید توجه به اون ترجمه ها داشته باشید و دقت و تدبر در معانی آیات بکنید، ببینید از این نویدهایی که با اینجا ذکر کردیم کدامش رو توی قرآن میتونید پیدا کنید. بنابراین من امروز دو موضوع دیگه رو که مورد نظر هست در این نویدها که در قرآن آمده ذکر میکنم، موردش رو به عهده خود شما میگذارم و امیدوارم که شما نگذارید برای بعد از ماه رمضان یا برای وقت بیکاری و فراغت. همین امشب، همین امروز در اولین فرصت، در اولین فراغت قرآن رو که باز میکنید با همین دست قرآن بخوانید و به خودتون بیاموزید آشنایی و اونس به استفاده کردن از قرآن. و قرآن بالاخره منبع لایزال معارف ماست. اون چی که ما داریم از قرآن استفاده می کنیم و اون چی که وسائل سعادت و نیکبختی ما تواند بود هم از قرآن باید در بیاد. این متن روشن مسلم در اختیار ما هست، بر ماست که از اون استفاده کنیم. البته این که میگم قرآن، نمیخوام منحصر کنم به قرآن، نه اینکه نهج البلاغه نه یا احادیث صحیح از ائمه هدا علیهم السلام نه، چرا از نهج البلاغه هم باید استفاده کنیم در کنار قرآن، از حدیث هم باید استفاده کنیم در کنار قرآن، حدیث صحیح و درست. البته قرآن یه متنی که در اختیار همه هست و همه میتونن اون درست و صحیح و کاملش رو حتی توی جیبشون داشته باشن. این بعد دسترسی به حدیث هم نیست، به نهج البلاغه هم باید. در این بالا نوشتیم اطمینان و سکون و امن، که اینها رو ما قریب العقوق دانستیم، یک چیز دانستیم و منظورمون رو از این سه کلمه ذکر میکنیم و بعد بر میگردیم به آیات قرآن تا ببینیم در این زمینه، در زمینه اطمینان و سکون و امن به ما آیات قرآن چه می آموزند. اطمینان یعنی حالت طمأنینه دل، حالت آرامش روح و قلب. یعنی چه آرامش؟ به چه معنا آرامش در اینجا مورد نظر ماست؟ آیا به این معنا که روح ما هیچ گونه تحرکی و تلاشی نداشته باشد؟ آرامش به این معنا که در حالت نیمه خواب و نیمه بیهوشی باشد دل ما؟ نه، بلکه آرامش در مقابل دغدغه و اضطراب آرامش و اطمینان در مقابل تشویش. دو نفر رو شما در نظر بگیرید، هر دو مناس به جلسه امتحان حاضر بشن. یکی این درس ها رو خوب خونده، 10 بار برگردون کرده، با دوستانش صحبت کرده، تمام مسائل این کتابی که بنات امتحانش بکنن در نظرش حاضر و روشن. یکی دیگه این کتاب رو نخونده، یا مقدارش خونده، یا به حافظه خود چندان اعتمادی نداره. هر دو بنات در جلسه امتحان حاضر بشن، آیا اینها دارای حالت روحی برابری هستن؟ ببینید اون نفر اول وقتی که وارد این جلسه میشه روحش آرامش داره، تلاطم ندارد، اضطراب ندارد، دغدغه و تشویش ندارد، میگه از هر جا سوال کنم میدونم. اما اون دیگری دائما در تلاطمه، مثل زورقی قایدی که بر روی یک اقیانوس متلاطمی، یک دریای پرخروشی افتاده باشه، گاهی به این طرف، گاهی به اون طرف، گاهی از این راه، گاهی از اون راه، بادها او رو به این طرف و اون طرف ببرن. که چنین حالتی داره روح اون آدم ناآماده. در مقابل یک قاضی همین دو روحیه رو میتوانید شما حساب کنید. در دخالتی در فعالیت های اجتماعی و مبارزات اجتماعی عظیم تاریخ، همین دو حالت و دو روحیه رو در یک فرد یا در یک اجتماع می توانید شما مورد نظر قرار بدید. دو نفر سرباز وارد میدان جنگ میشن، دارای دو نوع روحیه، یکی به ساز و برگ جنگیش، به خوبی فرماندهیش، به تدبیر و کاردانی رؤسا و رهبرانش، به ضعف نیروی دشمن، به کارآمدی خودش و دوستان و همسفانش معتقد است. علاوه میدونه نیروهای امدادی در اون طرف در پشت جبهه منتظرند که در فرصت لازم با یک اشاره به میدان بیان و کمک کنن. این یه گروه رو به میدان جنگ میشه. اون انسانی که به تجهیزات جنگی خودش، به کارایی دوستانش، به کاربرد اسلحه‌اش هیچ گونه اعتمادی ندارد، خود رو کوچک میبیند، دشمن رو بزرگ میبیند، خود رو عریان میبیند، دشمن رو تا زیر چشم و تا دندان غرق در زره و سلاح میبیند، این یه جور دیگه وارد میدان جنگ میشه. اینا یه نمونه هاییست برای اطمینان. میخواد اطمینان نفس درست برای شما روشن بشه که یعنی چه مطمئن بودن نفس، یعنی چه دل دارای آرامش باشد، به چه معنا. اون سرباز اولی دارای اطمینانه، دلش آرامه. دل آرام بودن به این معنا نیست که توی میدان جنگ کفشاشو میذاره زیر پاش و دراز میکشه و میخوابه و خود رو پفش به آسمان میره. نه، اطمینان به این معنا نیست. اطمینان به این معنا نیست که وسط میدان جنگ حالا یه سیگاری بکشیم، یه خودهی مثلا تماشای منظره ها رو بکنیم، خاطر جمع باشه. نه نخه، به این معنا نیست که کمترین حرکات دشمن از نظرش پوشیده بماند. اطمینان به این معناست که مضطرب نیست، مشوش نیست، آینده براش روشنه، میداند که او پیش خواهد برد، لذا نمی هراست. این دل و این روح آرام، مثل یک کشتی که با وزن زیاد، با تجهیزات زیاد روی دریای آرامی در حرکت. اینو میگن اطمینان. و غیر مطمئن مثل اون قایق کوچکی، مثل اون تخت پاره است که روی یک اقیانوس متلاطمی، روی رودخانه متلاطمی در حرکت. دائما مطلع دائما از این راه از اون راه پس میره پیش میره. این دو جور روحیت. یه مثال دیگه برای اطمینان بزنم، حدیجا نزدیک باید بشیم به اون روحیه مطمئنی که در قرآن مورد نظر هست. از امتحان یه دانش آموز شروع میکنیم تا یه متهم در مقابل دادگاه، تا یه سرباز در میدان جنگ، یه نمونه دیگرش انسانی که سربراهی گذاشته و داره حرکت میکنه، داره به سوی مقصود و مقصدی میرود، ده ها انگیزه ممکنه او رو از پیمودن این راه و تعقیب این هدف باز بدارند. ترس یکی از این انگیزه هاست، رعب بی حراس. از ترس ممکنه این راه رو ادامه نده. ترس از چی؟ ترس از گرسنگی بین راه، ترس از دزد میان راه، ترس از گرگ درنده‌ای که در راه کمین کرده، ترس از زحمت ها و بیخوابی های این راه، و بالاخره ترس از نرسیدن. این یک مقوله از چیزهایی که مانع می شود از این که این راه رو راه خود را تعقیب کند و پیش برود. طمع یکی دیگر شد. طمع به چی؟ طمع به زندگی راحت، که اگر من این راه را نپیمایم، دنبال این مقصود حرکت نکنم، من نروم تو افتخاب گرم و نرم خانه خودم بخوابم، پهلوی فرزندان و زن محبوبم به سر ببرم. یه چیزیست که برای یه انسان معمولی، برای یه انسان کوچک، برای یه روح ضعیف ایدئاله، محبوبه، مطلوبه، براش خود کشان میکنه، پیداست که حاضر نیست او رو به آسانی از دست بده. تمام به زندگی راحت، تمام به پول اون کسی که میگوید اگر این راه رو نرفتی این کیسه یه پول مال تو، تمام به رسیدن به مقام هایی که اگر این در بدری رو قبول نکردی اون مقام ها در انتظار توست. تمام اینا چیزی هاییست که انگیزه هاییست که انسان رو از پیمودن این راه باز میده. ترس ها و طمع ها، که ترس ها رو که بشکافیم ده ها مقوله پیدا میشن، طمع ها رو که بشکافیم ده ها مقوله دیگر پیدا میشن. راحت طلبی ها، عافیت طلبی ها، فرصت طلبی ها، نفت طلبی ها. خب حالا یه راه روی رو در نظر بگیرید که بالاخره ریسک کرده به قول امروزی ها، پا در این راه گذاشته، داره حرکت میکنه و میره، اما آیا این انگیزه ها تمام شدن؟ آیا اینی که در این راه داره حرکت میکنه اون مزاحم هایی که نمیگذاشتند وارد این راه بشود از میان رفتن؟ نه، از میان نرفت. برو توجه کنید، این مزاحم ها اولا نمی داشتن وارد این راه دور و دراز بشود، حالا هم که وارد این راه شده است نمی گذارند آسوده و آرام این راه را طی کند. هر یه قدم که میره مثل یه خاری، مثل یه قلابی، مثل یه زنجیری پای او را، دامن لباس او را، دست او را میگیرند و میکشند و از پی بودن راه او رو باز میدارند. این هی میفته این طرف، هی میفته اون طرف، هی این خار دامن چه میگه، هی اون زنجیر پاشو میکشه، هی عشق به فرزند او رو به سوی خود جذب میکنه، هی یاد زندگی راحت او رو به سوی خود میکشانه. از این طرف، از اون طرف، انگیزه های گوناگون این انسان رو به جانب های مختلف میبرند. این آدم میشه متزلزل، مثل همون زورق، مثل همون قایق، گاهی به این طرف، گاهی به اون طرف. این انسان نامطمئنه. یه انسان هم هست وقتی که وارد شد، وقتی به این راه رسید، برای خود یه انگیزه، یک عامل توجهی به وجود میاره که او از تمام این انگیزه های کوچک غافل میکنه. یک جاذبه و کششی دل او را میکشاند که این جاذبه های کوچک، جاذبه فرزند، جاذبه زن، جاذبه زندگی، جاذبه پول، جاذبه مقام، جاذبه جان در مقابل اون جاذبه بزرگتر کوچند، هیچند، نابودند، مؤثر نیستند. ده ها هم ربا یه جسم کوچک رو به این طرف و اون طرف جذب می کنن. اما یک آهن ربای قوی هر وقتی پیدا شد، اون چنون جاذبهش این آهن کوچک رو، این براده رو میکشه به طرف خود که آهن رباهای دیگه اصلا اثرشون خونساست. این آدم وقتی که با این جاذبه قوی، با این روحیه قوی وارد راهی شد و مشغول پیمودن اون راه شد، دیگه جاذبه زن و فرزند و چیزهای دیگه و زیبایی ها و راحتی ها و خوشی ها و لذت ها و عیش و نوش ها در او اثری نمی گذارند. این آدم آدم چیه؟ آدم مطمئن. لا ایت هم نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیت هم مرضیه. اون کسی میتواند راه خدا رو تا آخر به پیمایت، به سر منزل و هدف منظور و مقصود نائلایت که مطمئن باشه، حالت اطمینان و سکون در او باشد. اطمینان به این معنا یعنی جاذبه او را بکشاند، جاذبه ایمان، جاذبه علاقه به خدا، جاذبه علاقه به هدف، اون چنان او را مجذوب کنه و به سوی خود بکشانه که همه جاذبه های دیگه برای او هیچ و پوچ و مسخره بیان. هیچ و پوچ و مسخره معنی نداره که زمین با این عظمت که جاذبهش هر جسمی رو به طرف خود میکشه این باشه. اون وقت فرض فرمونید که یه جسمی، یه کوهی، بلو کوه هیمالیا، بلو بزرگترین کوههای عالم، او هم باز خود نمایی کنه، یه سنگی که شما پرد میکنید کوه هیمالیا اون رو به طرف خودش بکشه. نه بابا، کوه هیمالیا جاذبه داره، اما در مقابل جاذبه زمین جاذبه او صفره، خونساز عمل نمی کنه. کوه هیمالیا و هر جسمی به اون اندازه اونجایی اثر می گذارد و اجسام کوچکتر رو به سوی خود می کشد که یه جسم بزرگتری مثل زمین در کنارش نباشه. وقتی جاذبه زمین هست، جاذبه کوه هیمالیا چیزی نیست. وقتی ایمان به خدا در روح یک انسان همچون جاذبه قوی عمل کرد، اونچنان او رو به سوی مقصدهای ایمانی می کشانه که جاذبه های کوچک، این جاذبه هایی که برای افراد بی ایمان بزرگ می آیند ولی در مقابل ایمان کوچکند، این جاذبه ها دیگه در او اثری نمی ده. هی وسوسه می کنه دل آدم که از شواهد تاریخی فراوانی که در سطح اسلام هست مطرح کنه اینجا، اما میبینم وقت میگذره، شواهد هم بگردید خودتون پیدا کنید. اون جاذبه های عجیبی که افرادی رو کشوندن، من فقط میخوام این دو سه لغت رو معنا کنم. اطمینان. پس اطمینان یعنی که خلاصه کلام این شد که اطمینان یعنی طمأنینه روح انسان، آرامش دل انسان، دل آرام باشد یعنی چه آرام باشه؟ و این که بی‌تحرک باشه، و این که پیش نرود و پیش رفت نداشته باشد، یعنی جاذبه های گوناگون او رو به این سو و اون سو نکشانه، اسباب زحمت او نشه، عشق ها و مهر ها و هوا ها و هوس ها هر کدامی بر او حکومت نکند، بلکه بر اثر سنگینی بار ایمان آرام و مطمئن اما با سرعت هرچه تمامتر به سوی مقصود انسانیت، مقصود خلقت حرکت کنه. این معنای اطمینان. بعد جمله دوم سکونه، سکون به همین معناست. ثم انزل الله سکینته علی رسوله، خدا سکینه بر پیغمبر نازل کرد. در 5-6 جای قرآن این تعبیر هست که یکی شده همین آیاتی که زمان می کنم حالا خواهیم خون. از این آیاتی که مربوط به سکینه یه نفس هست به سیجه متاسفانه برده یه هیچ هیچ چی نهی بردم، چون از بس وقت کمه و جا کمه و امکانات ما هم واقعا ضعیفه، من در همه شکلی می کنم گرم دو تا آیه دیگه بیارم این مطابق شد که صفحه چطور اینو فروکوبی کنیم ساده میکنیم. این بعد امکانات ما در این زمینه ها کم و ضعیفه، اینو میگم که بدونید این اگه خطش کم رنگ در آمده بدونید که اگر کم رنگ در نمی آمد در نمی آمد. مثلا فرض وقت امال اینجوری ما دو تا ورق ورق معمولی اینجوری رو به آسونی و به راحتی نگیریم، ولی چندین آیه دیگه بنده تمام این آیات مربوطه به امن و اطمینان سکینه رو جمع کردم، زحمت کشیدم جمع کردم، خیلی هم زحمت داره گشتن و پیدا کردن خیلی مشکل، اقلا یکی دو ساعت من باید بگرده و این کار کنه تا اینکه آیات رو فقط پیدا کنم استنتاجش بمانه. و اینکه آیات رو جمع کردم همش در دفعه این نوشتم که اگر چنان که دو آیه دیگه بیاریم این یه صفحه و نیم خواهد شد، دو صفحه و نیم یا سه صفحه و این دیگه پلی کردن این کار رو مشکل بود. ببینید امکانات ما، میخوام این رو توجه داشته باشید که امکانات ما در این حد از ضعف داره. 5-6 آیه در قرآن وجود داره که در زمینه سکینه است. در مواقع حساس مثلا اینکه در جنگ حنین، در جنگ حنین بعد از آنی که لشکریان پیغمبر به خاطر یک غرور بیجا، به خاطر مغرور شدن به نیروی خود و این که فکر کردن امروز کسی بر آنان غلبه نخواهد یافت، بر طبق سنت خدا که آدم مغرور باید با مغز بخوره به زمین و هر گروه مغرور بایستی قافل بشه و ضربه بخوره و دائما هوشیاری و حساسیت برای هر انسانی و هر امتی و هر ملتی لازمه، که امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود من مثل اون حیوان گیج گم نیستم که بخوابم با لالایی و خوابم ببره. بعدی بلاغت والله لا اکون کذب انام علی طول لازم، واللالایی گفتنها مثل کفتار بودن دمه آقلش لالایی میگن این خوابش میبره بعد میگیرمش، میگه من اونجوری نیستم که با لالایی خوابم ببره قافل بشم، دائما حساسم و سنت خداست که آدمی که دائما حساس نباشه بایستی ضربت رو ببینه و بخوره. اینا غافل شدن در میدان جنگ، حقم داشتن از اعجبت کم کسرت کم زیاد بودن و این زیاد بودن عده اونها رو به اعجاب آورد، اونها رو به شگفتی آورد، عجب این همه جمعیتی ما، فلن یغنی عنکم من الله شیئا ظاهرا، آیه رو شدن نیست موجب شد همین غرور شما که در جنگ غافل ماندی و شکست خوردی، بعد از آنی که شکست خورد دشمن نه منتها شکست قاطع و نهایی، یه شکستکی خورد و چون فوراً به خود آمدن به عده‌ای از سربازان خوب، عده‌ای از سرداران پایدار جدی مؤمن، امیرالمؤمنین و چند نفر دیگه با هر تلاش و کوششی بود بالاخره لشکریان رو که داشتن منحضر می شدن برگردوندن. اون وقت اونجا پروردگار میگه ثم انزل الله سکینته علیکم، خدا آرامش و سکینه روح رو به شما برگردانید. آرامش سکینه یه در اون وقتیست که در زیر اون درخت مسلمانان با پیغمبر بیعتشون رو تجدید کردن. یه جامعه اون وقتیست که پیغمبر از مکه گریخته است به سوی مدینه با هدف تشکیل جامعه اسلامی، با طرح تصمیم های خطرناکی برای کفار و دشمنان، با هزار تصمیم و اراده های نیرومند، با هزار فکر پیغمبر آمده بیرون و باید خودشو به مدینه برسانه. شرط و تحقق تمام اون هدف ها و اون اندیشه های و اون تدبیر های پیغمبر این است که پیغمبر سالم برسه به مدینه. بلند پیغمبر رو به راه کفار بتوانن بکشن نابود بکنن، هیچ یک از اون رؤیاها صورت وقوع نخواهد گرفت. پیغمبر پناه برده به یه غاری، اونجا هم خدا میفرماید که فانزل الله سکینته علی، خدا سکینه و آرامش خود رو بر دل پیغمبر در اون موقعیت حساس فرود آورد. و چند مورد دیگه هم، و مؤمن دارای سکینه است، سکینه این معنا. پس سکینه، آرامش، سکون نفس باز به معنای عدم تحرک و خواب رفتن و غافل شدن نیست. و در جمله آخر و کلمه آخر امن، البته پیداست که اینجا مراد امن روحی است نه امن اجتماعی. امنیت اجتماعی که البته به معنای آن است که همه افراد از یه آرامشی در اجتماع برخوردار باشند که هر کسی بتوانه حق خودش رو ببره، و سکوت، سکوت های اجباری غیر از امنیت. و امنیت عبارت است از این که همه مردم بتوانند با ایمنی کامل به حقوق و خواسته های مشروع خودشون نائل بیان. این امنی که در اینجا میگیم غیر از اون امنیتی است که در زمینه مسائل اجتماعی و امن اجتماعی مطرحه. این امن یعنی امن روحی، نداشتن تزلزل، نداشتن اضطراب، نداشتن بیم، حراسمند و حراسناک نبودن. این چه جمله است؟ حالا در آیات قرآن ببینید که راجع به مؤمنین در زمینه این سه صفت چه بیان میکنه. ضمن این که من آیات رو میخونم، خواهش میکنم که به این برقه ها نگاه کنید. هم به ترجمه ها در از بفرمایید و هم خود آیات رو تصحیح کنید. امروز خیلی بد خورده. سوره را آیه 27 و 28 یا آیه کوتاه. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله. البته آیه دنباله آیات قبل شاید، ولی که ذکر آیات قبلی قبلی طولانی میکرد. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، اون کسانی که ایمان آوردند و آرامش گرفت دلهای آنان به ذکر الله، به یاد خدا. ببینید این یاد خدا همون جاذبه قوی، همون جاذبه قوی که گفتم جاذبه های کوچک رو محو میکنه، اثرشون رو خونسا میکنه، همین ذکر الله. چرا به نماز اینقدر اهتمام کردن؟ چرا گفتن اگر نماز قبول نشد کارهای دیگه قبول نمیشه؟ چرا مکه رو گفتن عمر یک بار، روزه رو گفتن سالی یک بار، زکات رو گفتن برای موردی خاص، خمس رو همینطور، بقیه عبادات رو همینطور، اما نماز رو گفتن هر روز، اونم روزی پنج بار؟ اگر زیادتر کردی بهتر. چه گفتم؟ برای خاطر این که نماز مفصلا من در باره نماز چندین جلسه صحبت کردم، ممکنه بعضی از حضار محترم یادشون باشه. نماز کپسول ذکر خداست، سر تا پای نماز ذکر الله. لذا سخن قرآن هم بعد از آنی که میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشاء و منکرات نهی میکند و باز میدارد، دنبالش میگه ولا ذکر الله اکبر، یاد خدا بالاتره. این جنبه و این بعد از نماز مهمتره که یاد خداست، این بالاتره. بزرگترین خاصیت نماز اینه و ذکر الله خاصیتش اینه، یاد خدا، توجه به خدا، هموار خدا رو دیدن، شناختن، با خود دانستن. یکی از خواست مهمش اینه که این دل رو از استراب ها، از وسوسه ها، از دغدغه ها، از جاذبه های گوناگون در همه کاری، در همه راهی باز می‌کنه. این دل آرامش پیدا می‌کنه. مثل وزنه ای که بر روی یک قایق اونچنانی قرار داده بشه، این او رو یه قدری سنگین میکنه، یه قدری از تحرک اضطراب او کم میکنه. ذکر الله اینه. الذین آمنوا، اون کسانی که از جمعه اجازه بدید از روی همین نوشته میخونم که باز فرصتی باشه شما تصحیح کنید، آنان که ایمان آوردند و دلهایشان با یاد خدا ثبات و اطمینان یافت. کلمه ثبات و عمدن اینجا آوردیم، یعنی اون حالت آرامش، به سوی خدا هدایت می شوند. این به سوی خدا هدایت می شوند رو بعد تو پرانتز نوشتم. چرا؟ چون هم دیگه عرض کردم آیه به قبل ارتباط داره و در آیه قبل گفته شده که هدایت میشوند به سوی خدا و یهدی الیه من انام الذین آمنوا الی آخر آیه. بنابراین هدایت میشوند که تو پرانتز ما نوشتیم به سوی خدا هدایت میشوند که تو پرانتز آوردیم این ترجمه رو، این با توجه به عنایت به آیه قبلی است که هدایت شدن این گروه از آیه قبلی استفاده میشه. الا بذکر الله تطمئن القلوب، همانا به وسیله یاد خدا دلها تمهمینه و ثبات میگیرن. یاد خدا این خاصیت عجیب رو داره و شما ببینید که تمهمینه و سکون و ثبات برای موفقیت یه انسان چقدر مست و مؤمن این امتیاز رو داره، از این امکان عجیب روحی برخوردار. دنبالش الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، اون کسانی که ایمان آوردن و کارهای نیکو کردن، طوبی لهم و حسن مآب. البته اینجا باز ترجمه‌ای که خود بنده تو این برای آوردم اون رو اجازه بدید بخونم. آنان که ایمان آوردند و عمل شایسته کردند، عمل شایسته یعنی اون تعهد که لازم متناسب با ایمان رو انجام دادند، فرخنده باد امروزشان و نیکو باد آیندهشان. این یه محصلی است که از طوبی لهم به حسن و مآب بنده گرفتم. طوبی لهم به حسن و مآب ترجمه‌اش مختصری به این جمله که من نوشتم تفاوت میکنه، اما به طور خلاصه و محصل گیری اینه، حالاشون خوب، فرداشون هم خوب، دنیاشون نیکو، آخرتشون هم نیکو، واقعش هم همین. جامعه مؤمن، اون هم مؤمنی که به تعهدات ایمانی عمل می کند، دنیاش هم آباده، آخرتش هم آباد، دنیاش هم بهشته، آخرتش هم بهشت. ایای بعد یه شعر کوتاهی نوشتیم اینجا که دیگه میخوام حالا همش رو بکنم، بحث محاجه ابراهیم با قومش، ابراهیم خلیل الرحمن و منادی توحید در روزگاران قدیم و باستان. این با مردم خود و قوم خود مجادله و محاجه میکرد. اونا با اون بحث میکردن و اون با اونها بحث میکرد و پاسخ به حرفهای اونها میداد. قرآن این محاجره را نقل میکنه و یاد میکنه و باید که و حاجه قومه و قوم او قوم ابراهیم با او به مجادله پرداختن با او برن کدن بحث کردن. قرآن نمیگه چی گفتن، چگونه با او بحث کردن، حرف اونها چی بوده، اما جوابی که ابراهیم به اونها داده و قرآن نقل میکند انسان حد میزنه که حرف اونها چی بوده. بعد اول جواب رو میخونم بعد شما خودتون حدس بزنید که اونا به ابراهیم چی میگفتن. قال اتحاجونی فالله، وقتی که اونا بنا کردن با ابراهیم به محاجه و مجادله کردن، قال گفت اتحاجونی فالله، آیا با من در باره خدا مجادله می کنید؟ و قد هدانی، و حال اون که خدا مرا هدایت کرده است، یعنی من روشنم در راه خودم، تردیدی ندارم که شما بخواهید از اون تردید من استفاده کنید و با بحث و جدل مرا از راهم برگردانید. و قد هدانی، من هدایت شدم، راه یافتم، روشنم، میدونم چه میکنم. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، و از اون که شما شریک خدا دانسته اید هیچ بیمی ندارم، مگر اون که خدا در باره من چیزی اراده کنم. یعنی در حقیقت از خدا میترسم، از حوادثی که خدا در سر راه من بگذارد و از آینده‌ای که خدا برای من در نظر بگیرد من واهمه میکنم و بس. اما از اونایی که شما شریک خدا دونستید من واهمه ای ندارم. از اینجا معلوم میشه که مختصری معلوم میشه، بعد بیشتر معلوم میشه. از این جواب به دست میاد که اونا به ابراهیم میگویدن ابراهیم بترس، از این شرکایی که ما برای خدا قرار دادیم بترس، اینا خوشکت میکنن، اینا پدرت در میارن، دنیا تو سیاه میکنن، موزیکار تو ترخ میکنن، لابد میگه. ابراهیم در جواب میگه من از اونا نمیترسم، هیچ واهمه از اونا ندارم. از دنباله آیه و سخن ابراهیم مطلب روشنتر و آشکارتر میشن. و سعربی کل شیئ علما، پروردگارم به همه چیز دانشش گسترده است، ربی پروردگار من کل شیء به همه چیز علما، از حیث دانش. تو جمله رسا و ساده فارسیش همین میشه که ما اینجا نوشتیم، پروردگارم به همه چیز دانشش گسترده است. افلا تذکرون، اینجا تذکرون خیال میکنم توی این کاغذ آمده، در حالی که در قرآن افلا تذکرونه. اجازه بدید پیدا کنم. افلا تذکرون، قرآن تذکرون، پس این کاغذ درست نوشته شده. افلا تتذکرون، با این حال آیا به خود نمی آیید؟ تتذکرون یعنی متوجه نمی شید، مرتبط نمی شید، حالت به خود آمدن پیدا نمی کنید، به یاد نمی آیید. این همه روی من که بنابراین در ترجمه فارسی که من اینجا نوشتم همین میشد که عرض کردم افلا تذکرون یعنی با این حال آیا به خود نمی آیی. خب هنوز ادامه داره سخن ابراهیم با قومش، این یه قسمتش امروز کار ما یه قدری به خاطر وضع پولیکوپی این کاغر مشکل شد. در این حال هم مسئولیت داریم اینو بکنیم و صحیح بکنیم. این هم دلنم بکنیم شما تطبیقش کنیم، گاهی هم تطبیق کنیم با هم دیگه. به هر حال بعد دنبال این مطلب ابراهیم میفرماید که و کیف اخاف ما اشرکتم. اینجا خیلی بد خورده این نسخه من، آقایون تصحیح کنید. و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا. اینجا خوب روشن میشه که با ابراهیم چه بحث و مجادله ای داشتن. ابراهیم میگه چطور من بترسم؟ شما باید بترسید. من از اون کسانی که شما بی دلیل شریک خدا و رقیب خدا در ملک و حکومت و فرماندهی و خلق و امر قرار دادید بترسم، در حالی که خدا مرا هدایت کرده برام مطلب روشن. و شما از این که کسانی را بی دلیل بی منطق بی جهت بدون این که هیچ موجب عقلایی وجود داشته باشه شریک و رقیب و همگام پروردگار عالم قرار دادی نگرسی سوال بدرسی. نه من. از اینجا معلوم میشه که اونها در بحث ابراهیم میگفتن بترس. بترس حالا از کی بترس؟ از چه بترس؟ آیا از شرکای بی جان خدا یا از شرکای جاندار خدا یا از هر دو؟ اینا دیگه معلوم نیست. خدا هم شرکا رو میگفتن باید ازشون ترسید. اینا روشن نیست. اجمالا خدای متعال انواع و اقسام شریک براش قرار دادن. گوساله پرست ها گوساله را، سنگ و چوب پرست ها سنگ و چوب را، فرعون و نمرود پرست ها فرعون و نمرود را. و درباره توحید که صحبت کردی معلوم میشه که اون گوساله و اون سنگ و اون فرعون و اون نمرود همه آتشگیرهای یک آتش هست، همه پلیدیهای یک وادی هست، فرقی به هم ندارد. به هر صورت اینا میگفتن از شرکای خدا باید ترسید. حالا شرکای خدا آیا شرکای انس، شرکای جن، شرکای جاندار، شرکای بی جان؟ بعد این هست، این دیگه معلومی. و کیف اخاف ما اشرکتم، چگونه بترسم از اون که شما شریک خدا قرار داده اید. ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، و نترسید شما از این که خدا برای خدا شریک قرار داده اید. ما لم ينزل عليكم به سلطانا، چیزی که بر آن هیچ حجت و دلیلی نداری. ترجمه ای که اینجا نوشتیم اینه، چگونه من از اون که شما شریک خدا قرار داده اید بترسم و شما از این که بدون شرک آورده اید نترسید. با این که شما را هیچ حجت برهانی در این نیست. شد بعد دنبالش فأیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. ما و شما، من سزاوار ترم و شایسته ترم که روحن ایمن باشم، امنیت روحی داشته باشم، تشویش و دغدغه نداشته باشم. یا شما؟ منی که دلم به خدا وابسته است، ابراهیم میگه منی که مورد هدایت خدایم، من بی تشویش دارم. یا تو بیچاره که در راهی و کاری که در پیش گرفته ای حجت و دلیلی نداری؟ من که برام روشنه مطلب. تعیل فریقین احق بالام ان کنتم تعلمون. خدام یک از ما دو گروه، من ابراهیم یا شمای بود پرست، به ایمنی سزاوار ترین. ابراهیم بعد تو برانده بنده توضیح دادم، من که خدا را شناخته و با بصیرت و آگاهی به دوراه یافتم، یا شما که بر پندار باطل خود هیچ حجتی ندارید؟ اگر میدانستید ان کنتم تعلمون، یعنی معلومه نتیجه چیه؟ معلومه جواب چیه؟ معلومه چی محکوم به دغدغه و ترس و دلهوره است و کی محکوم نیست به این بدبختی ها و مطمئنه؟ و در آخر میفرماید که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. الذين آمنوا ولم يلبسوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن جاء همه رسخه شما نوشته إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون مال بالاس فاينم آمده سرایت کرده آخر این آیه لهم الامن و هم مهتدونه. از رو قرآن میکنم که مطمئن بشی اولئک لهم الامن و هم مهتدون، آنها که ایمان آورده اند و ایمان خود را به ظلم و ستم نیالوده اند، فقط آنها، آنها را ایمنی و آنها اند هدایت یافتگان. این درباره امن توجه کنید، خواهش میکنم وقت میکنه. بعد نوشتیم که چهار سمر بخش بودن، یعنی چه؟ یعنی نوید چهار رو میره. خواهش بکنم به صدای این برگشتن برق اکتفا کنن. آقایی میگه حرف نزنن، همینکه این سرسده برگشتن برق بلند میشه پچه پش هم بلند میگه اطراف، ولی خود همین صدا کافیه. سمر بخش بودن یکی از چیزایی که راه رو به راه هدف و مقصود اگر داشته باشه بهتر میتونه حرکت کنه و بیشتر احتمال رسیدنش هست، اگر نداشته باشه کندتر حرکت میکنه و احتمال نرسیدنش هم زیاده. اینه که کار خود رو ثمربخش بدونه یا ندونه. اگر ثمربخش دانست این راه رو، حرکت خود و کار خود و گام خود را، احساس کرد که این از بین نمیره، عملش ضایع نمیشه، بر این حرکت، بر این گام یه اثری مترتب میشه، هر حرکت که او یه موجی رو ایجاد میکنه که او رو بیشتر به منزل میرسانه. اگر این معتقد بود سریعتر پیش میره، بهتر کار میکنه، خستگیش کمتره، راحتتر حرکت میکنه. اگر این معتقد نبود واقعی وقت مؤمن اینجوره، مؤمن کار خودش رو ثمر بخش میده و قرآن به او این رو آموخته است. آیه قرآن البته موارد فراوانی داره، والله لا یضیع اجر المؤمنین، اجر من احسن عملا، از اول تا آخر قرآن الا ماشاءالله. من یه مورد که آوردم از اول قرآن دم دستم بوده، سوره بقره، 10 مورد 15 مورد دیگه شم شما پیدا کنید. مال سوره بقره است، البته آدرس اینجا نمیشتیم، اما آدرس سوره بقره آیه 147 یا 8 بلکه 142 یا 3، چون این آیه ها شماره های آیه در این قرآن خیلی ریز و بد نمشته شده. آیه درباره قبله است. قبلا تاریخ قبله رو در چند کلمه عرض کنم. وقتی که مسلمان ها در مکه بودن رو به خانه کعبه نماز بود، قبل از هجرت برای نماز، برای عبادت رو به خانه کعبه. وقتی آمدن به مدینه، اول ورود به مدینه رو به بیت المقدس نماز میخوندن به دستور پروردگار. البته همون کاری که یهودی ها میگردن، همون وقت یهود مدینه هم روی بیت المقدس عبادت میکرد، مسلمین هم همین. چندی گذشت آیه نازل شد، فولت هک شطر المسجد الحرام، برگرد طرف خانه خدا، طرف کعبه، مسجد الحرام و به اون طرف باز مسلمان ها برن کردن نماز کنن. ماجرای قبله در اول سوره بقره، اوائل سوره بقره به تفصیل آمده. آیات متعددی شد در 15 در 18 آیه شد در باره قبله در اوائل سوره بقره هست که بودهای مختلف این ماجرا رو شرح میده، خودش مفصل است و فعلاً لزومی نداره که بیان کنی. یکی از این آیات اینه که به مؤمنین میگه، که به پیغمبر میگه که علت این که ما وقتی شما از مکه آمده بودید در اول ورود به مدینه قبله شما رو به طرف بیت المقدس قرار دادیم بود، خواستیم یه آزمایشی از شما به عمل بیاد. شما ها قبل از آنی که مسلمان بشدید در مکه که بودید، پیش از مسلمان شدن حتی برای خانه کعبه احترام قائل بودید، قداستی قائل بودید. بعد هم که مسلمان شدید نماز شما به طرف خانه کعبه بود در مکه. حالا که آمدید مدینه ما خواستیم یک سنت آبا و اجدادی رو موقتا از شما بگیریم، ببینیم چقدر حاضرید برای خاطر خدا سنت ها رو زیر پا بگذارید. خیلی مهمه، این خودش نکته ایسا اعتماد به بحث ما نداره، اما نکته بسیار مهم. شما که مؤمن هستید آیا برای خاطر خدا حاضر هستید یک سنت آبا و اجدادی رو، چیزی رو که بهش دل بستید، علاقمند شدید، احترام براش قائلید، یه حضیر پا بگذارید یا نه؟ نه این که خیال کنید نمازهایی که در مدتی که در مدینه بودید اوائل رو به بیت المقدس خوندید این نماز رو ما به هیچ میگیریم، قبولشون نداریم، قبله بیت المقدس قبله باطلی بود، نه خیر. کارهایی که کردید هرش در همه مراتب مورد قبوله، تلاش های شما و سعی های شما مؤمنان هم در مورد قبله و هم به طور کلی مورد تصدیق و تأیید و مورد پاداش و سپاس خداست. اما این فاصلهی که انجام گره برای این بود که ما امتحان کنیم آیا در این مقولت، حالا ببینید ما از کجای آیه مخیم استفاده کنیم. و ما جعلن القبلت اللتی کنت علیها، قرار ندادیم ما ای پیغمبر اون قبله ای را که در اون بودی، یعنی بیت المقدس. پس آیه در کی نازل شده؟ اون وقتی که از بیت المقدس به کعبه برگشته بودم، به سوی کعبه نماز میخوندم. خدا میگه اون قبلهی که قبلا به سوی آن رو میکردی، یعنی بیت المقدس رو، برای چی ما قرار دادیم؟ و ما جعلن القبلة التي كنت عليها، قرار ندادیم ما، مقرر نکردیم قبلهی را که بران بودی سابقا، الا لنعلم، مگر برای اینکه معلوم شود، من یتبع الرسول لمن ینقلب علی عقبی، آنان که پیروی پیغمبر می کنند از آنان که به سوی گذشتگانشان گرایش و تمایل دارند و بر می گردند به گذشته، از هم مشخص و مجزا شوند، معلوم بشن. خواستیم یه آزمایش از شما به عمل آورد. ترجمه که از آیه کردیم تو این برقه اینجوریه: قبله پیشین تو تو براندل بیت المقدس یا بیت المقدس را معین نکرده بودیم، مگر برای اون که پیروان واقعی پیامبر از دنبال روان سنت های جاهلی معلوم و ممتاز گردند. و این کانت لکبیرتون الا علی الذین هداهم الله، لکبیرتون غلط لکبیرتن، و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، هرچند که بسی بزرگ و مهم می نمود مگر برای کسانی که خدا هدایتشون کرده است. اونایی که دلشون هدایت شده این کار برایشون عادی بود، معمولی بود، می تونستن حضمش کنن، هدایت نشدگان نه. و جمله بعدی: و ما کان الله لیضیع ایمانکم. این جمله مورد استدلال و استناد ما.
سلسله جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، صحبا.